گنج پنهان، گذری بر مناطق بکر ایران و جهان، کاری از رادیو اقتصاد. به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما رهپویان آگاه. مژگان اسدنیا هستم، مستند گنج پنهان به اتفاق همکارانم از موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به شما تقدیم میشه. از همراهی شما بسیار خرسندیم. گوشت قرمز به عنوان یکی از منابع تأمین کننده مواد پروتئینی مورد نیاز بدن انسان‌ها در سبد غذایی ایرانیان از اهمیت ویژه برخوردار می باشد. از جمله مناطق مستعد بهره‌گیری از دام و دام پروری به عنوان فرصت اقتصادی، مکران دروازه طلایی تجارت در ایران می باشد. با توجه به جنبه‌های اقتصادی گوشت قرمز و شناخت گونه‌های دامی در حوزه‌های گاو، استان سیستان و بلوچستان از جمله گاوی سیستانی، سهم آن در سبد غذای خانوار بر کسی پوشیده نیست. از این رو این پرسش مطرح است که گوشت قرمز مکران در بخش گاو سیستانی چگونه می‌تواند یک فرصت برای توسعه اقتصادی مکران باشد. با این رویکرد گروه تولید مستند گنج پنهان، صدای اقتصاد درونزای ایران، به کاوش و جستجو پرداخت. حاصل این تتبع، مستند گنج پنهان در یک حرف این بخش هاست.
چه عواملی در شکل‌گیری دنیای امروز مؤثرتر است؟ یک حرف. دیدگاه.
گاو سیستانی به طور عمده در منطقه سیستان و اطراف اون پرورش داده میشه.
پیوست.
پیشینه ی گاو سیستانی به بیش از 5000 سال قبل باز میگرده.
از چند زاویه.
برخی منابع ژنتیکی استان نظیر گاو نژاد سیستانی علاوه بر ارزشی که برای توسعه اقتصادی منطقه دارند، استعداد تبدیل شدن به منبع درآمدی از طریق صادرات را نیز دارند.
علی مقصودی دارای دکترای ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشیار دانشگاه زابل، فعال حوزه پرورش و اصلاح نژاد گوشتی گاو در استان سیستان و بلوچستان، با اشاره به اهمیت گوشت قرمز در حفظ ارز داخل به طرح این دیدگاه می‌پردازد. اهمیت گاو سیستانی و توسعه اقتصادی در مکران.
سلام، علی مقصودی هستم، دکترای ژنتیک و اصلاح نژاد دام و دانشجوی دانشگاه زابل و در زمینه پرورش و اصلاح نژاد گاو گوشتی فعالیت میکنم.
دیدگاه.
کاری از رادیو اقتصاد.
اهمیت منطقه مکران وقتی بیشتر مشخص میشه که این منطقه پتانسیل بسیار مستعدی برای پرورش انواع دام جهت تولید گوشت قرمز داره. در شرط تحریم که امکان انتقال ارز جهت واردات گوشت به خوبی میسر نمیشه، جهت حفظ منابع ارزی میتونیم روی پتانسیل ژنتیکی دامهای بومی، به ویژه دامهای بومی استان سیستان و بلوچستان متمرکز باشیم. یکی از این دامها گاو دشتیالیه که مختص منطقه مکرانه، ولی این دیدگاه مطرحه که پرورش گاو سیستانی که عمدتاً در شمال استان پرورش داده میشه به منظور تولید گوشت قرمز به عنوان یک فرصت اقتصادی ویژه در منطقه مکران میتونه مورد توجه قرار بگیره. گاو سیستانی به طور عمده در منطقه سیستان و اطراف اون پرورش داده میشه، پیرامون تالاب هامون و شرایط مناسب اقلیمی نزدیکی به منطقه مکران کمترین مشکلات در جهت جابجایی دام در داخل استان و سازش‌پذیری مناسب گاو سیستانی موجب شده که این نژاد یک کاندیدای بالقوه برای توسعه اقتصادی در منطقه مکران قلمداد بشه. گاو سیستانی مناسب برای پرورش در شرایط صنعتی، نیمه صنعتی و کاملا باز و روستایی و امکان پرورش در مقیاس وسیع یا در گلهای کوچیکو داره و به سرعت با شرایط پرورش خودش رو سازش میده. این نژاد مقاومت بسیار مناسبی به تنش حرارتی داره و در مقابل بیماری‌های عفونی و انگلی هم مقاومه. همچنین گاو سیستانی به ندرت دچار بیماری‌های متابولیکی میشه. مهمترین ویژگی این نژاد رو شاید بتونیم بگیم قانع بودن اون هست که میتونه علوفه خشبی با کمترین کیفیت رو به گوشت با ارزش تبدیل کنه. گاو سیستانی از جمله شاخص‌ترین گاوهای گوشتی ایندیکوس در دنیاست که چنانچه وارد منطقه مکران بشه میتونه سرآمد گاوهای گوشتی این منطقه باشه. اما متاسفانه نژاد سیستانی به شدت در معرض خطر انقراض قرار گرفته و ایجاد بستر پرورش در منطقه مکران میتونه کمکی در جهت احیای این نژاد باشه.
آن گیلان آن مازندران آن خراسان آن خوزستان آن هرمزگان آن سیستان و بلوچستان.
من، ما، شما و همه
آن ایران، آن مکران، گنج پنهان، صدای اقتصاد درون‌زای ایران. تاریخ مکران به درازای تاریخ ایران زمین، دروازه‌ای به سوی توسعه اقتصادی. بانو مهدی رخشانی نژاد، دکترای ژنتیک و اصلاح نژاد دام، رئیس اداره امور دام و مدیریت جهاد کشاورزی زاهدان، در پیوست گوشت قرمز مکران به عنوان فرصت اقتصادی به پیشینه گاو سیستانی استان و ظرفیت‌های اقتصادی آن می‌پردازد.
با سلام، من مهدی رخشانی نژاد هستم، دارای مدرک دکترای اصلاح نژاد دام که حدود 13 سال در حوزه امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان مشغول به فعالیت هستم و در حال حاضر ریاست اداره بهبود تولیدات دامی شهرستان زاهدان رو عهده‌دار هستم. در پیوست این مبحث این پرسش مطرح است که گوشت قرمز مکران در بخش گاو سیستانی چه فرصت اقتصادی رو میتونه برای استان و کشور در پی داشته باشه.
پیوست
پیشینه گاو سیستانی به بیش از 5000 سال قبل باز میگرده. این نژاد گاوی کوهان داره که این ویژگی نشان دهنده وابسته بودن اون به گونه گاوهای زبو هست. از نظر خصوصیات فنوتیپی این گاو دارای کوهانی بزرگه که اندازه اون در گاوهای نر کمی بزرگتر هست و همچنین دارای غبغبی بلند و پرچینه که از زیر گردن تا زیر قفسه سینه و میان دست ها ادامه داره. صفت بیشاخی هم در این نژاد یک صفت برتر به شمار میاد و گاوهای نر و ماده بیشتر بدون شاخ یا دارای شاخهای کوتاهی هستند. رنگ بیشتر دامها هم در این نژاد سیاهه، اما به رنگهای ابلق، خاکستری و خرمایی هم دیده می شوند. این نژاد به اکثر بیماری های منطقه از جمله بیماری تب برفکی و بیماری های حاصل از انگل های خارجی که در بقیه دام ها سبب تلفات می شوند بسیار مقاوم هست. فلور میکروبی شکمبه گاو سیستانی به شیوه‌ای که بسیاری از علف‌های هرز منطقه از جمله نی که دارای فیبر بالایی هست رو میتواند هضم کند که بقیه دام‌های بومی ایران این توانایی رو معمولاً ندارند. همچنین درصد لاشه به استخوان در گاو سیستانی 60% است و این در حالیه که در بقیه دام‌ها نسبت درصد لاشه به استخوان 50% است و کیفیت گوشت گاو اصیل سیستانی هم با سایر گونه‌ها متفاوت است، چرا که بافت چربی اون با گوشت عجین شده و از این رو گوشت گاو اصیل سیستانی بسیار لذیذتر از گوشت سایر گاف ها هست. بخش های پشتی و ران ها به ویژه در گاف های نر بسیار پهن، برجسته و دارای گوشت بسیار زیاد و با کیفیت هست که این ویژگی ها از دیدگاه تیپ گوشتی بودن دارای اهمیت اقتصادی بسیار بالایی هست. گوساله های سیستانی در یک دوره پرواربندی از وزن 200 تا 400 کیلوگرم راندمان بسیار مطلوبی در رشد روزانه، ضریب تبدیل غذایی، بازدهی لاشه و بازدهی گوشت از خود بروز میدن که در پاره ای از صفات نظیر راندمان لاشه و گوشت با گوساله های پرواری نژاد هولشتاین تا حدودی برابری میکنن. سهم هزینه خوراک هم برای تولید هر کیلوگرم گوشت در وزن کشتار 350 و 400 کیلوگرم در گوساله های سیستانی به علت ظریف بودن استخوان حدود 2% ارزان‌تر از تولید گوشت در گوساله‌های نژاد هولشتاین در وزن کشتار مشابه تمام میشه که این امر از نظر اقتصادی و در تولید انبوه اهمیت زیادی داره. با توجه به اینکه گوساله‌های نر سیستانی در وزن حدود 400 کیلوگرم به بلوغ جسمی میرسن و از این وزن به بعد سرعت رشد به تدریج کاهش پیدا میکنه، لذا درصد چربی لاشه و چربی داخلی افزایش پیدا میکنه. از اونجا که ضریب تبدیل خوراک نیست به علت کندی رشد مطلوب نیست، بنابراین از نظر اقتصادی مناسب ترین وزن کشتار گوساله های نر پرواری سیستان در وزن حدود 400 کیلوگرمه که در این وزن کشتار گوساله های سیستانی دارای بازده اقتصادی در حد گوساله های نژاد هولشتاین هستند. واردات بی برنامه و انبوه دام نژادهای خارجی طی سالهای گذشته باعث ضربه به تولید نژادهای بومی شده. در این میان نژاد گاو سیستانی هم به دلیل بی‌توجهی‌های صورت گرفته در معرض انقراض قرار گرفته. حال باید بررسی کنیم که از نگاه سرمایه‌گذاری گاو سیستانی چه استعدادی در حفظ ارز داخل داره. در واقع دامپروری به عنوان یکی از بخش‌های اصلی کشاورزی و تولید کننده فراورده‌های دامی نقش بسیار مهمی رو در زمینه فعالیت‌های اقتصادی و تأمین احتیاجات غذایی کشور بر عهده داره. گسترش و کاربرد علوم دامی از یک سو باعث افزایش تولیدات دامی، بهبود سطح کیفی تغذیه و سلامت جامعه میشه و از سوی دیگه به کاهش واردات، صرفه‌جویی ارزی، خودکفایی و اشتغال کمک میکنه. سواحل راهبردی مکران در جنوب شرق ایران به دلیل آب و هوایی مناسب ظرفیت بسیار خوبی برای تولید گوشت قرمز در کشوره که سرمایه گذاری و توجه ویژه از سوی دولت و بخش خصوصی میتونه باعث ایجاد هزاران شغل و تأمین گوشت مورد نیاز کشور باشه و حتی میتونه زمینه ای رو برای صادرات گوشت به سایر کشورها فراهم بکنه.
صدای دریا، بوق ناوگان، آوای ماهیگیران، همهمه بازار، مکران با اصوات گوناگون، صدای دریا، آوای ماهیگیران، بوق ناوگان، همهمه بازار، گویش بومیان منطقه و صدای سازهای بومی مکران، استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان به مفهوم رهاورد حلاوت زندگانی و زندگی است. مکران، سرزمین صنعت و گردشگری ایران با جاذبه های فراوان.
ای بلوچستان من اینام و نشان، ای وطن ای وطن ای زاهد.
توجه به این امر ضروری است. افزایش فراورده های دامی علاوه بر تامین نیاز و ایجاد امنیت غذایی، با افزایش درآمد اقشار گوناگون جامعه نقش مهمی در توسعه اقتصادی و رونق کسب و کار ایفا می کند. دکتر اردشیر نجاتی جوارمی، استاد دانشگاه تهران، متخصص ژنتیک و اصلاح نژاد حیوانات، بنیانگذار چندین مرکز در زمینه پرورش و اصلاح نژاد دام و طیور، از چند زاویه به بررسی گاو سیستانی به عنوان یک فرصت اقتصادی برای سرمایه گذاری در مکران می پردازد.
اردشیر نجاتی جوارمی هستم، استاد دانشگاه تهران با تخصص در رشته ژنتیک و اصلاح نژاد حیوانات و همچنین کارآفرین و بنیانگذار چندین مرکز فعال در زمینه پرورش و اصلاح نژاد دام و طیور. علاوه بر تجربیات بین‌المللی در زمینه رشته‌ام، اکثر نقاط کشور از جمله استان سیستان و بلوچستان را از نظر استعدادهای اقتصادی در زمینه تولید پروتئین حیوانی و ایجاد اشتغال مولد مورد مطالعه قرار دادم.
از چند زاویه
استان سیستان و بلوچستان در همه نقاطش از جمله منطقه مکران دارای استعدادهای زیادی از لحاظ ایجاد اشتغال مولد و تولید محصولات با ارزش هست. جایگاه جغرافیایی این منطقه دارای مطلوبیت زیادی هم از نظر اقلیمی و هم از نظر سهولت در ارتباط بین کشور و جهان است. نیروی انسانی آماده اشتغال نیز مزیت نسبی دیگری است که در این منطقه در دسترس قرار دارد. سابقه پرورش دام سنگین و سبک و همچنین طیور و بومی در این استان خود نشانه وجود استعداد زیادی در این منطقه است. شرایط اقلیمی منطقه نیز به گونه است که می توان با استفاده از فناوری های نوین بخش قابل توجهی از خوراک دام را در این منطقه تولید کرد و با استفاده از استعداد دام های بومی منطقه نظیر گاو سیستانی آن را به با ارزش ترین محصولات پروتئینی تبدیل کرد. استعدادهای نظیر گاو سیستانی ارزش اقتصادی زیادی دارند که در صورت استفاده درست می توانند پشتوانه اقتصادی مهمی برای توسعه اقتصادی منطقه باشند. در برخی نقاط دیگر جهان از استعدادهای مشابه به شکلی استفاده کردند که تبدیل به مزیت اقتصادی چشمگیری برای آنها شده است. نمونه آن استفاده از گاوهای نژاد نلور و جیر در برزیل است که منشأ اصلی آنها هم از کشور هند است و کشور برزیل توانسته با بکارگیری آنها تبدیل به قطب تأمین گوشت ارزان قیمت در جهان شود و با استفاده از نژاد جیر و ترکیب اون با یک نژاد شیری دیگه، نژاد شیری مقاومی برای شرایط سخت محیطی به نام جیرولندو رو بسازد. شیر رو هم از این طریق با هزینه بسیار کمتری تولید بکند. دسترسی آسان منطقه به راه دریایی نیز مزیت دیگری است که میتواند سبب توسعه دامپروری در این منطقه بشود. به هر صورت میتوان با ایجاد بنگاه‌های کوچک اقتصادی هم به ایجاد شغل کمک کرد و هم با تولید محصولات استراتژیک ضمن کمک به اقتصاد کشور شکوفایی اقتصادی در منطقه محروم را هم سبب شد. در جهت رسیدن به این هدف در وهله نخست باید منابع دام و طیور مناسب برای این منطقه را مورد توجه قرار داد. تنوع منابع ژنتیکی قابل پرورش در استان خیلی زیاد است، هم منابع ژنتیکی گیاهی و هم منابع ژنتیکی حیوانی. به دنبال ایجاد بنگاه‌های تولیدی در بخش کشاورزی و دامپروری باید نسبت به ایجاد کارخانجات تبدیل و فراوری و همچنین ذخیره و بسته‌بندی محصولات نیز اقدام مناسب صورت بگیرد. این کار هم موجب حفظ درآمد تولید کنندگان و هم سبب ایجاد شغل‌های بیشتری خواهد شد و همه اینها در کنار هم شکوفایی اقتصادی رو در پی خواهد داشت. برخی منابع ژنتیکی استان نظیر گاو نژاد سیستانی علاوه بر ارزشی که برای توسعه اقتصادی منطقه دارند، استعداد تبدیل شدن به منبع درآمدی از طریق صادرات را نیز دارند. همانطور که اشاره کردم، کشور برزیل با واردات گاو نلور که آن هم یکی از نژادهای کوهاندار از شبه قاره هند است و شبیه همین نژاد سیستانی خودمون هست و با تکثیر این نژاد در سطح بسیار وسیع آن را تبدیل به یکی از مهمترین نژادهای تولید گوشت جهان کرده است. گاو سیستانی استعداد بیشتری در این زمینه دارد و می توان با تولید آن در سطح وسیع نسبت به صادرات آن به سایر نقاط کشور و جهان امیدوار بود. این کار در کنار تولید ثروت، روند انقراض این نژاد را نیز معکوس کرده از نابودی این ثروت ملی پیشگیری خواهد کرد. ما خودمان در این زمینه کارهایی را آغاز کردیم که بسیار امیدواریم نتایج خوبی را در بر داشته باشد. البته هنوز در مراحل ابتدایی کارمان هستیم. به طور کلی من خودم وقتی شرایط موجود در منطقه و امکانات بالقوه‌ای که قابل دسترس هستند را در کنار هم قرار میدم، اطمینان دارم که اگر واقعا بخواهیم و باور داشته باشیم، می توانیم کارهای بزرگی برای مردم منطقه مکران و به طور کلی استان سیستان و بلوچستان انجام بدهیم. امیدوارم توجه سرمایه‌گذاران هم به این بخش جلب شود و در آینده نزدیک شاهد شکوفایی اقتصادی این منطقه باشیم.
نکته این است: میزان مصرف گوشت قرمز یکی از شاخص‌های سلامت و توسعه یافتگی هر جامعه به شمار می‌رود. از این رو جایگاه ویژه در سرمایه‌گذاری دارد.
یک نکته.
در ابتدای برنامه این پرسش مطرح شد: گوشت قرمز مک‌کران در بخش گاو سیستانی چگونه میتواند یک فرصت برای توسعه اقتصادی مک‌کران باشد؟ اگر بپذیریم گوشت گاو سیستانی با توجه به وفاق این ژن با آمایش استان سیستان و بلوچستان پاسخگوی نیاز روزافزون سبد غذایی خانوار می باشد، با این اوصاف توجه به احیای ژن رو به انقراض گاو سیستانی و رفع موانع موجود برای سرمایه گذاران و تولید کنندگان می تواند گام مؤثری برای توسعه اقتصادی مک‌کران باشد. الماس را جز در قعر زمین نمیتوان یافت و حقیقت را در جرفای اندیشه. مک‌کران، الماس پنهان ایران. اینجا رادیو اقتصاد. مستند گنج پنهان، صدای اقتصاد درونزای ایران با موضوع گاو سیستانی مک‌کران و توسعه اقتصادی با همراهی این گروه به شما تقدیم شد. کارشناسان محتوا: دکتر مهدیه رخشانی نژاد، دکتر علی مقصودی و دکتر اردشیر نجاتی جوارمی. کارشناسان تولید: دکتر ماندنا زنگنه معاون هماهنگی امور اقتصادی سیستان و بلوچستان، مهندس صفورا سادات حبیب زاده، دکتر خدابخش غلامی گلفشانی و دکتر عادل مزاری مشاور استاندار استان سیستان و بلوچستان و دبیر ستاد توسعه مک‌کران. و اما کارشناس محقق، پشتیبان اتاق فکر کارشناسان تولید، مهندس سید مجتبی حسینی رستمی و من مژگان اسدنیا، تهیه کننده و مستندساز. سپاس از همراهی همه شما دوستان و سپاس از همراهی صدای زاهدان. و اجازه بدید که از سر جای خودم بلند شم و بگم سپاس از مردم خوب مک‌کران. بدرود.
دوستان ارجمند، دعوت میکنم در این لحظه با کلامی از مرحوم آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه به استقبال برنامه از آنگاهی ظهر بریم. بشنوید این کلام رو.
اونجایی که احساس کرد دام شیطان خیلی قوی است، خیلی درش اثر گذاشته، احساس ضعف میکنم که نمیتونم مقاومت کنم. برو سراغ خدا. خودت نمیتونی؟ یه شخص قوی وجود داره بالا سری. فاستعذ بالله، پناه ببر به خدا، خدا کمکت.
دوستان ارجمند، التماس دعا داریم از محضر گرامی شما و دعوت میکنم بشنوید برنامه از آنگاهی پله پله تا ملکوت رو. پله پله تا ملکوت.
به نام او که بهترین پناه بندگان است. به نام خداوند بخشاینده مهربان که از پیش از تولد تا پس از مرگ مهربانی او شامل حال بندگان است. سلام. با برنامه دیگری از مجموع برنامه‌های پله پله تا ملکوت خدمت شما همراهان رادیو اقتصاد هستیم. تا پایان برنامه توجهتون رو از ما دریغ نفرمایید لطفا.
یا حنان و یا منان، یا حنان و یا منان، يا حنان يا 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 منان.
دوستان آماده هستید تا پرسش پیامک برنامه رو مطرح کنم؟ امروز برای ما از تأثیر خلاقیت و زندگی خلاقانه در حل مشکلات اقتصادی خانواده ها بگید و برای ما مثال ها و مصداق های از خلاقیت های خودتون بگید که در مواجهه با گرفتاری های اقتصادی به کار گرفتید و در رفع اون گرفتاری ها موفق بودید. مثل همیشه شماره پیامک 30,000-3637 در اختیار شماست برای ارسال پاسخ هاتون.
الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم. در موضوعات مدیریتی مسجد در خدمت جناب آقای دکتر لطیفی هستیم، کارشناس محترم برنامه. آقای لطیفی، از بحث‌های رسانه‌ای صحبت کردیم و اینکه در مسجد رسانه، خود مسجد رسانه است، چه کارهای رسانه‌ای میشه انجام بشه و خب الحمدلله خیلی از مساجد هم الان فعال شدن. بیشتر بعد مدیریتی این موضوع برامون مطرح هست و اینکه رسانه یک نقشی در، حالا علوم تخصصی رسانه‌ای میگن که نقش نظارتی داره توی موضوع مسجد. بحث نظارتی بر مسجد یا توسط مسجد رو داریم، باید بدونیم که کی این کار رو باید انجام بده. این سوال برای ما مطرحه، مردم چقدر نقش نظارتی دارن، نهادها چقدر نقش نظارتی دارن، مدیران چقدر، مدیران داخل مسجد از امام جماعت هیئت امنا، و اینکه رسانه چه کارهایی میتونه بکنه. این فوایدی که شما فرمودین، این گروهایی که میتونن کار رسانه‌ای بکنن، خود این تجربه نگاری که دارید میفرمایید میتونه تأثیرات نظارتی و مدیری